میشه من چند روز اینجا بمونم؟
چرا چقدر پاپویی؟
شما جای من بودین چیکار میکردین؟
فکری کی هستی؟
افتخار خودتون!
تحسین شده در فستیوال های معتبر جهانی
بیشتانه مرزش رو داره.
آقا جان این کار را زودتر اصلا وساس کنید، همین روزا باید برید جای دیگه اطراف کنید. آقا به تو میگم جمعش کن دیگه.
یک کامیون بروب، فیلمی از ابوالفضل صفاری، همچنان در سینماهای تهران و شهرستان ها.
فیلم یک کامیون غروب به کارگردانی آقای ابوالفضل صفاری با فیلمنامه ای از خود آقای صفاری و سجاد افشاریان از میانه های آبان ماه در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال اکرانه. ما امروز درباره یک کامیون غروب صحبت میکنیم با حضور جناب آقای ابوالفضل صفاری کارگردان فیلم و همچنین سرکار خانم سحر اسرارزاد منتقد سینما هم در کنار ما هستند. خانم اسرارزاد سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
ممنون آقای جعفری، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه جادوی صحنه. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها این فرصت پیش اومد که یه رجعتی به رادیو داشته باشم در خدمت شما و به خصوص در خدمت جناب آقای صفاری و فیلم یک کامیون غروب باشم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای صفاری، سلام، وقتتون بخیر، باعث افتخاری که با شما گفتگو میکنم.
سلام، خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون، امیدوارم که یه نقد خیلی خوبی داشته باشیم برای فیلم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای صفاری، ما معمولا در ابتدای گفتگو از کارگردان خواهش میکنیم که مختصری از قصه فیلم رو برای شنوندگانی که هنوز موفق نشدن فیلم رو ببینن یا امکان تماشاش براشون در شهرشون وجود نداره، علی خصوص که فیلم شما داره در گروه هنر تجربه اکران میشه، بدون اینکه خیلی خط و ربط اصلی داستان لو بره تعریف بکنن، مدخلی هم خواهد شد برای شروع گفتگو.
از هم حضورتون، قصه یک خانواده هستش که در یک جای کویری یه مکان توریستی زدن و توسط فرزند کوچیکشون تبلیغ کردن تو فضای مجازی که بیاین بهترین غروب دنیا رو اینجا تماشا کنید و یه سری مهمونا میان تو این کمپ اینا که متشکل از موزیسین، آدمای خاص، تا اینکه یک خانمی میاد تو اون کمپ و باعث مشکلاتی برای اونا میشه.
خب این فیلمنامه در واقع مبنایی از یک اتفاق واقعی در خودش داره یا صرفا
بله بسنه؟ بله هست، بله. خب خوشبختانه الان تو فضاهای خصوصا بومگردی خیلی این چیزا رو داریم. مثلا من حالا تو شهر خودم یزد خیلی این اتفاقات زیاد هستش، یعنی آدمایی هستن که مثلا حتی یه کاروانسرای دور افتاده رو بازسازی کردن و یه مکان تفریحی توریستی رو ایجاد کردن.
حالا اون بخشش رو میدونم، اون بخشی که به هر حال این بومگردی ها کار میکنن، اصل ماجرا و اتفاق رو
اصل ماجرا واقعیتش این ایده رو من زمانی به ذهنم رسید که یه خبری میخوندم، یه اتوبوسی رو تبدیل کرده بودن به یک مکان، در اصل یه مکانی که شما میتونستی توش مهمونی بگیری و با خانواده یا با هر دوستانتون. این اتوبوس حرکت میکرد از تهران میرفت شمال و برمیگشت، ولی تو این اتوبوس میتونستی یه مهمونی بگیری، با دوستات بچرخی باشی و این باعث شد که این ایده به ذهنم بیاد که یک کامیون غروب.
بسیار خوب، خانم اسرارزاد در خدمتی.
خواهش میکنم. خب چیزی که در مورد در فیلم یک کامیون غروب آقای صفاری وجود داره به نظر من، ما حتما باید یه رجعت و نگاهی به دوتا فیلم قبلی ایشون هم داشته باشیم، چون خب بالاخره یک فیلم ساز توی وقتی سه تا فیلم ساخته اون سبک و نوع نگاهش رو به یک نوعی میشه گفت بس داده تو این سه فیلم و خب ایشون هم چون یک زاویه نگاه تو سینما خاص رو دنبال میکنن به نظرم این جذابیت داره، به خصوص برای مخاطبانم همینجور. خب ایشون فیلم انتهای زمین و از تهران تا بهش رو ساختن و خب سومین فیلمشون میشه با فواصل زمانی. و خب فکر میکنم اگه مخاطب این فیلم ها رو دنبال کرده باشه، واقعا این که ایشون همینجور که ما میگیم فیلم تو گروه هنر و تجربه به نمایش در اومده، مفهوم فیلماشون به نظر من مفهوم دقیق این که یک تجربه جدید رو به همراه داشته باشه، در این حالی که از اون شیوه ها و الگوهای رایج قصه گویی سینما و سینمایی که مخاطب رو به یک نوع فیلم دیدن در واقع میشه گفت ترغیب میکنه، از اون فاصله گرفتن و خب انتخاب جغرافیاهای مختلف متفاوت و بکر و رفتن سراغ کاراکترهایی که شاید توی اون نمونه هایی که ما خیلی برامون توی ذهنمون جا گرفته مطابق با تعاریف قهرمان یا کاراکتر پیشبرنده نباشن، اما همین باعث میشه که به نظر من هم فضای قصه های ایشون، هم فضای فیلمی که به تصویر در میاد و در این حال اون چیزی که ما به عنوان یک تجربه متفاوت میبینیم، همون در واقع انتظاری رو که مخاطب داره برآورده بکنه. و به نظر من این که مخاطب انتظارش از یک فیلم در واقع به سرخوردگی منجر نشه نکته مهمیه و این ویژگی رو فیلم های آقای صفاری داره، به اضافه این که همونجور که حالا از اون خلاصه داستان کوتاهی که درباره فیلم یک کامیون غروب توضیح دادن و شما هم سوالتون همین بود، خب فیلم هم ارجاعات رئال و واقعی داره و این رئالیسم و واقعیت رو اومده به شکل خیلی ظریفی وارد بافت درامش کرده، یعنی درامی که به نظر میاد خود فیلم رو هم که ببینید یعنی این حس به مخاطب منتقل میشه که انقدر سیال و روان هست چه بسا به نظر میاد اتفاقات و خیلی چیزا در همون لحظه شکل گرفته، که اتفاقا میتونه اینجوری هم باشه، اما این حس به نظر من یه بخش عمدهش متأثر از انتخاب ایشون توی نوع کارکرد موسیقی توی فیلم هم هستش، که اتفاقا من تو گفتگویم که باهاشون داشتم برام جالب بود این تعبیر به این نکته که این فیلم رو به مثابه یک اپرا میبینن اشاره کردم، و وقتی که بعدا من خودم به این نکته رجوع کردم و با فیلم این ذهنیت ایشون رو تطبیق دادم، دیدم که خب خیلی تفسیر و تعبیر قشنگیه، به خصوص از این جهت که ما انقدر سینمامون زبان تصویرمون چه بسا یک بعدی شده که روایت رو فقط تو قصه گویی صرف، که حالا با یک در واقع تمهیداتی باید کارگردانی هم میاد بهش اضافه میشه، ما یه سری تصاویر میبینیم. به نظر من جنس موسیقی و شکل دراماتیزه کردن موسیقی تو این فیلم یک پیشنهاد جدید هم برای مخاطب هستش، هم به نظر من برای فیلمسازای دیگه، جوانها و کسایی که به دنبال تجربه های جدید هستن. و یک کامیون غروب به نظرم ابعاد جذاب متفاوتی داره که میشه از اون زاویه ها بهش نگاه کرد.
بسیار خوب، با ما همراه باشید با برنامه جادوی صحنه. ما درباره فیلم یک کامیون غروب در حال گفتگو هستیم.
دوست داشتم یه دفعه با اتون اومدم درست حسابی غروب تماشا میکردم.
اصلا دختره خوبه بود
بجایی
ببین اگه اونجا نگهش میرشتیم اوضا بد میشد.
میشه من چند روز اینجا بمونم؟
چرا چند وقت پر بویی؟
شما جای من بودین چیکار میکردین؟
فکری کی هستی؟
تحسین شده در فستیوال های معتبر جهانی.
بیشتر ورزش رو داره.
آقا جان این کارا زودتر از بساز کنید، همین روزا باید برید جای دیگه اتراق کنید. به تو میگم جمعش کن دیگه.
یک کامیون غروب، فیلمی از ابوالفضل صفاری، هم‌اکنون در سینماهای تهران و شهرستان‌ها.
آنچه که شنیدید بخشی از صدای فیلم یک کامیون غروب بود که به کارگردانی آقای ابوالفضل صفاری این روزها در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال اکران هستش، و ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به صحبت درباره این فیلم میپردازیم. آقای صفاری، درباره این که فیلم در گروه سینمای هنر تجربه اکران شده توضیح میفرمایید؟ خودتون میخواست این اتفاق بیفته یا بر اساس ضرورت‌های ناچار در واقع اکران همچی تصمیم میگرفتید؟
واقعیت همینه که خب هیچ فیلمسازی دوست نداره که محدود فیلمش اکران بشه. خب طبیعتا توی این فیلمم از بازیگرای چهرم من استفاده کردم، خصوصا حالا تو فیلم قبلیم هم همینطور از بازیگر چهره استفاده کردم. شرایطی که الان اکران وجود داره اصلا اجازه اکران این تو فیلمایی داده نمیشه، یعنی حتی شما شرایط اکران خب اجازه فیلمهای اجتماعی هم نمیده، یعنی اینقدر شرایط سخت و وحشتناک شده که فقط کمدی، شما کمدی رو بساز و فروش داره و استقبال میشه، سینمادارا به سانس میدن، سالن میدن. در نتیجه واقعا علاوه بر سینمای اجتماعی، سینمای هنری ایران از نظر من اگر به این شکل بره جلو از بین رفته است. یعنی قطعا نسل من یا نسل دوستایی که دارن فیلم هنری کار میکنن خیلی نمیتونن دووم بیارن، به جز اینکه وارد عرصه یه سینمای صنعتی بشن و سینمایی که الان هست یا استفاده از بودجه های دولتی وسیع، و خب پس دیگه جایگاهی برای سینمای چیز نمیمونه. در نتیجه هنر تجربه الان این سومین فیلم منه که داره تو هنر تجربه اکران میشه و خیلی برای من دردناکه. اینه به خدمتتون عرض کنم که من فروش فیلمام، سرمایه گذارهام از فروش خارج و جوایز برمیگرده و خیلی دردناکه. یعنی فیلم انتهای زمین همینطور، از تهران تا بهش همینطور و یک کامیون غروب هم همینطور. یعنی من داخل فقط چه جایگاهی داره یک فیلم ساز؟ خب در نهایت تصمیم میگیره که هنر تجربه. الان امیدوارم هنر تجربه هم و واقعا بازم جای تشکر داره، یعنی واقعا جای اینکه این دوستانی
این
که دارن
امکان، بله
آره امکان به وجود اومده و میبینی که چقدر بچه ها تو هنر تجربه دارن با دل و جون کار میکنن با بودجه پایین و کم. امیدوارم اتفاقای خوب بیفته. ولی بررسی که میکنی سینما ایران رو، شما دقت کنید 10 سال پیش 15 سال پیش مثلا فیلمی مثل سگ‌کشی آقای بیضایی، یا حالا اسم کارگردانی که شاید بعضیش نمیشه آورد، اینا رو شما بررسی کنید، فروش ها رو چک کنید، ببینید چقدر مخاطب میدیده و با الان مقایسه کنید. الان سلیقه ها رو هم، سطح سلیقه مردم هم دارن پایین میارن و خب چیز جایی نداره. یعنی من به عنوان یه فیلمساز به این فکر میکنم خب بعد چه کاریه من اینجا فیلم بسازم؟ بعد قرار نیست اینجا دیده بشه، خب چه کاریه؟ من میخوام برم جایزه بگیرم، خب میرم آلمان فیلم میسازم، میرم یه جای دیگه آلمان میسازم، خب اونجا هم جایزه میگیرم. من دوست دارم برای این کشورم ساختم. این فیلم یه اپرای مردم منه، داستان و قصه زندگی ایرانیانه، یه اپرای شریفه که خیلی جالب. تجربه رو بهتون بگم که شما فرمودید در مورد موسیقی، تو یک کامیون غروب موسیقی دانایی که اجرا میکنن سر صحنه، اینا از تو خیابونای تهران اومدن. یعنی موزیسیانای تو خیابونایی که من پیدا کردم دونه دونه آوردم کنار هم چیدم و بعد اینا با هم تمرین کردن، توسط یه مدیری تمرینشون دادن و اومدن بازی کردن و اجرا کردن توی فیلم. به هر شکل باز جای شوک داره که هنر تجربه داره اکران میشه.
بسیار خوب. و تو چه شهرهایی الان امکان تماشای فیلم وجود داره؟
فکر کنم یزد،
مشهد، شبریز، شیراز، اصفهان، بابل، در
بابل،
استان مازندران.
امیدوارم سالناش هم زیاد بشه. یعنی خوبه، باز خیلی جای شوک داره. همین که شما به عنوان یه فیلمساز واقعا الان، حالا اینو میگم، کارگردانشون هم اینجا واقعا فیلمای خیلی خوبی الان تونه. یه فیلمی داریم ما به نام زغال که حالا شما بعداً بهش میرید. این فیلم خیلی فیلم شریفیه و این باید هم تو سینمای گسترده تر یا این طور فیلم ها نمایش داده بشه. و اتفاقی
سفاری شما هم تو خود یزد هم نمایش دارین، اینو خودتون پیگیری کردین؟ با توجه به جغرافیا و مضمون قصه
من فکر کنم داشته باشه، ولی دوست دارم که حتی خودم اگر امکان داشته باشه اونجا سینمای اون تجربه بزنم. حالا
یه اتفاق خیلی جذاب، خانم اسرارزاد با آقای سفاری و شنوندگان عزیز، در سینمای ما در بخش اکران وجود داره که در گروه سینمای هنر تجربه معمولا کارگردان ها، اینو بگم، و تهیه کننده ها، خب وقتی فیلمشون در شکل معمول در حال اکران هستش، دائم سالونا رو چک میکنن، فروش و آمارش رو میگیرن، اینکه چند سانس کم شده زیاد شده. و ولی متاسفانه در سینما هنر تجربه به دلیل اینکه سانسا چرخشیه تو سینما نوبت ها، حتی انگیزه اینکه کارگردان سالوناشو چک بکنه ببینه مثلا چه میدونم چند قطعه بلیت، یعنی در از اولی که تو تصمیم میگیری فیلم تو گروه هنر رو تجربه اکران بشه، نگاهت اینه که اصلا بحث مالی وجود نداره کلا، تمام فقط صرف این که اکران بشود دیگه. یعنی از فیلمی که این به منزله این که ضعف گروه هنر تجربه هست نیست، از نظر من نکته اینه که شرایط به شکلی که اساسا کارگردان کوچکترین انگیزه برای اینکه بدون اصلا فیلمش حتی داره در کجا اکران میشه
میدونه
تو کدوم شهر.
آقای جعفری مهمه، چون که خب این شیوه اکران، اکران هستش که اکران طولیه، یعنی در با تعداد سانسای کم شروع میشه
در زمان طولانی،
بله. یعنی سال 96 گروه هنر تجربه اصلا با این شیوه مدرن و البته الگو برداری از تجربه‌های موفق تو کشورها تو سینمای جهان این اتفاق افتادش که خب به شکل طولی یک مدت رو با یک تعداد سانس محدود در نظر میگیرن، ولی خب به واسطه استقبال مخاطب این سانس ها و تک سانس های محجور میتونه تعدادش بیشتر بشه و یه وقت مثلا میبینیم یه فیلمی یک سال روی اکرانه که این اتفاق هم برای پرویز
ماله.
در واقع مجید برزگر افتاد، هم برای ماهی و گربه شهرام مکری افتادش و در واقع میدونید چون یک مقدار این زمان طولانی میشه و این سانس ها باید به واسطه استقبال مخاطب تعدادش افزایش پیدا کنه، من فکر میکنم باید یک نظم خاصی هم در جدول اکران هم تو این شیوه اکران طولی که هی با از سانس ها و سینما ها اضافه بشه.
البته نکته که وجود داره اینه که خانم اسرارزاده سانس ها اضافه نمیشه، یعنی ما باز دوباره اگه گرسه برداری هم کردیم ناقص این کار کردیم. تو شیوه اکران طولی هر چقدر فروش بیشتر باشه در واقع خود به خود مکانیسم بازار اکران اینجوریه که سینمادار درخواست سانس بیشتر برای فیلم داره، ولی اینجا سانسا خب تو این گروه اضافه نمیشه دیگه.
گروه سینمای هنر و تجربه سینمای یعنی یک مجتمع سینمای مختص به خودش نداره و متاسفانه حالا به یک نوع این آلا خون والا خونی که چه بسا برای فیلم ها به وجود میاد در نتیجه این قضیه هست که خیلی وقت دوستان میگن در پیش هستن ولی هنوز عملی نشده، ولی واقعا من اینو قبول دارم که خیلی میتونه اجحاف بشه در حق فیلمایی که در واقع به واسطه دیده شدن، چه بس و مخاطب بخواد سانسای بهتری من. رو جستجو بکنه و پیدا کنه ببینه، ولی متاسفانه چه تو شهر اون شهر خاص چه تو تهران سانسای مقدار محجور واقع میشن و چه بس اون مخاطب انگیزش از دست بره که این خوب نیست.
بسیار خوب، به یک کامیون غروب برگردیم خانم اسرارزاده.
بله خب نکته ای که درباره یک کامیون غروب درباره بچه موسیقاییش که خب فکر میکنم مخاطب همونجور که آقای صفاری هم توضیح دادن واقعا باید بره فیلم رو ببینه و در بستر اتمسفر فیلم قرار بگیره و این حس رو دنبال بکنه که چقدر این حس در لحظه بودن و متأثر بودن حال و هوای موسیقایی فیلم از اتفاقاتی که داره میفته چقدر خلاقانه و در این حال در لحظه هستش. اما به شکل دراماتیک هم بخوایم قصه رو دنبال بکنیم، در واقع خب تو این فیلم ما داریم یک قصه یک سری آدم‌هایی رو میبینیم که تو یک مکان به انتخاب خودشون و خودخواسته توی شرایط ایزوله قرار گرفتن و خب دارن یک شیوه به نظر من زندگی نوینی رو تجربه میکنن و فیلم هم به شکل زیرپوستی بدون اینکه شعار بده داره این در واقع این شیوه رو میتونه به مخاطب خودش توصیه بکنه که به عنوان یک تجربه بهش
یا حداقل معرفی بکنه
دقیقاً یه به عنوان یک تجربه بهش نگاهی داشته باشه. به اضافه اینکه ما تو این بستر یعنی یک قصه خیلی پررنگ و در واقع میشه گفت پرکاراکتری هم دنبال بله. میشه و ما جذابیتش برای شخص من به این بود که مفاهیم ازلی ابدی که هیچ وقت عوض نمیشن در زندگی، مفهوم عشق، مرگ، خیانت، وفاداری، تولد و همه اینا در کنار هم در کنار یک مفهوم به نظر من مدرن تری که نه تنها تو ایران بلکه توی همه کشورهای جهان امروز واقعا همه یک جور مبتلا به هست، یعنی مسئله مهاجرت، اونم در کنارش مطرح میشه و از سنتز این روابط و مناسبات در درون قصه هستش که به نظر من مخاطب میتونه جای خودش رو در این اتمسفر پیدا بکنه و اصلا وقتی از جهان فیلمم خارج میشه و ارتباطش منفک میشه، خودش رو به شکل ذهنی در موقعیتی که میتونست قرار بگیره به نظرم تصور بکنه و اینکه ببینه توی این موقعیت میتونست چه انتخابی داشته باشه. یک جورایی اینکه از قضاوت هم، این به نظر من اینم خیلی مهمه، فیلم تلاش میکنه از قضاوت پرهیز بکنه، آدمها رو در موقعیت خودشون با توجه به شرایط بحران و موقعیتی که دارن در واقع وادار به انتخاب میکنه و حالا این ما هستیم که در مقابل انتخاب اونا خودمون به عنوان مخاطب ببینیم چقدر منصف هستیم و یا اینکه چقدر یک تنه به قاضی میریم. فیلم به نظر من در کنار اینکه بستر یک خانواده رو و حسنش هم اینه که چند نسل رو، یعنی یک پدر بزرگ مادر بزرگ رو نشون میده، یک پدری رو نشون میده که خب یک تنه وایستاده پسرش رو بزرگ کرده و الان به جوانی رسیده، و در کنار اون تو همین داستانی که میاد گره میخوره به این بستر، یک دختر جوانی رو دنبال میکنیم که این مفاهیم در کنار هم، ارتباط چند نسل رو در کنار این که حالا یک سری مفاهیم، حالا میتونیم بگیم روز، مسائل مبتلا به جامعه ما، مسئله حتی افراد متنفذی مثل آقازاده ها، میاد پیوند میخوره به این گره و این گره تبدیل میشه به مسئله اصلی فیلم که حالا کاراکترها انتخاب میکنن کدوم مسیر رو برن. اما تعبیر من این هست که مخاطب کاملا فعال و پویا با این درام همراهی میکنه.
بسیار خوب. با آقای صفوری نکته هست که شما اشاره بکنین؟
من یه مورد رو در مورد، حالا دو سه مورد میخوام خدمت هست که یکی که در مورد هنر تجربه، شیوه هنر تجربه همه چیزش ایدئال داره برگزار میشه به نظر من، تنها یه چیز ضعف داره، اونم توی این برنامه‌ای که در اصل جدول اکران که اتفاق میفته. به نظر من باید هرچم هزار بار، یعنی واقعا من تاکید کردم، این باید به شکلی باشه که هر فیلمی مثلا به فرض مثال 2-3 ماه فیلم سینمایی داریم، 2 تا فیلم سینمایی، 3 تا فیلم سینمایی کامل مثل اکرانی که برای سینمای تجاری داره انجام میشه، اینم به این شکل انجام میشه. ما بیایم زمانو کمترش کنیم و تمرکز بیشتر بشه رو فیلمو، قطعا مخاطب بیشتری میره. خب میگه خب حالا این فیلمو هست و میگه خب من میرم سینما که میدونم این فیلم هست. این یک کم برنامه‌ریزی. بعد در مورد یک کامیون غروبم اگه خواسته باشم خدمت میگم، واقعیتش یک کامیون غروب یک سگانه‌ای بود که من می‌خواستم در جغرافیای ایران کار کنم و اولین فیلم من توی کنار دریای خلیج فارس بود و دومی در تهران بود و سومی هم در کویر ایران. یک کامیون غروب یه اپرای حال روز حال مردم ایران هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم هم از جناب آقای صفاری هم از سرکار خانم اسرارزاد که امروز در برنامه حضور پیدا کردن. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. یک کامیون غروب فعلا در گروه سینمای هنر تجربه در حال اکرانه. اگر که علاقمند هستید با توضیحاتی که داده شد به دیدن فیلم، به سایت هنر تجربه مراجعه بکنید یا سایت فروشنده بلیت سینما، اونجا میتونید با کمی دقت به شیوه حل معما به سانس مورد نظرتون دست پیدا بکنید، سینمای مورد نظرتون پیدا بکنید و بلیط تهیه بکنید و فیلم رو ببینید، فیلمی که تماشاش مطمئنن جذاب و خالی از لطف نیست. نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از حضورتون مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تقدیم، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه نمیدونم ژانر سینمایی مورد علاقه شما چیه و چقدر اهل دیدن فیلم‌های تخیلی هستید. میگن دیدن این فیلم‌ها یا خوندن کتاب‌ها و داستان‌های تخیلی البته به اندازش در پرورش خلاقیت و قوه تخیل افراد برای پیدا کردن راهکارهای تازه در موقعیت‌های مختلف تأثیر داره.
سینمای کاغذی.
در این بخش درباره اهمیت جملات تبلیغی در فیلم‌های سینمایی صحبت می‌کنیم. جمله تبلیغاتی در فیلم‌ها برای تبلیغات روی پوستر، اعلان فیلم یا در آنونس فیلم‌ها نشان داده می‌شود تا بیننده را تشویق به تماشای آن کند. هدف این جملات و شعارها این است که با یک عبارت کوتاه نظر مخاطب جلب شود. در این بخش بعضی از مشهورترین جمله‌های تبلیغاتی از پربیننده‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما را مرور می‌کنیم. ترس می‌تواند تو را زندانی کند، امید می‌تواند تو را آزاد کند. رستگاری در شاوشنگ. تمام قدرت‌های جهان هم نمی‌توانند سرنوشت را تغییر دهند. پدرخوانده. از درون تاریکی شوالیه برمی‌خیزد. تاریک‌ترین لحظه شب قبل از طلوع آفتاب است. شوالیه تاریک. ذهن صحنه جرم است. رویا حقیقت دارد. تلقین. اگر او دیوانه است، چه چیزی تو را دیوانه می کند؟ پرواز بر فراز آشیانه فاخته. در دنیای صفر و یک ها تو صفر یا یک. ماتریکس. در سینمای کاغذی امروز درباره اهمیت جملات تبلیغاتی در فیلم ها صحبت کردیم. متشکرم که امروز هم روی موج اف ام ردیف 106 با ما همراه بودید. خداحافظ.
سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی. همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش. بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش. همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود،
زین قند پارسی